السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولی کل و جتب الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و ملک سرداران و حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم. سرداری نبود، یه صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل رجب.
بحث گذشته ما بحث بسیار شریفی بود و با یه دامنه بسیار گسترده و عمیق از جهت معرفتی و شاید ابتکاری از مرحوم علامه و کمتر سابق از این به این مسئله با این دقت که از ظاهر الفاظ آیه هم آیات هم استفاده بشه که انی جائل کل الناس اماما با عطف به آیات یهدون به امرنا و آیاتی که بحث نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض با آیات انما امره لشیء اذا اراد ان یقول له کن فیکون که این آیات رو به هم دیگه زمیمه کرد و از زمیمه این آیات با هم دیگه و در نظر گرفتن مجموع آیات امر رو و امامت رو در این آیه شریفه معنای بلندی کرد که با بحث نبوت و رسالت و بحث وصایت و خلافت متفاوت بشه و یک معنای جدیدی داشته باشه که بحث امامت به عنوان ایصال الی المطلوب است که منحصر در دنیا هم نیست و امام مأمومش رو از همه اون منازل و حقایق وجودیه در دنیا و آخرت عبور میده و این اگر حقیقت وجودی و حشر وجودی شد، اون موقع بحث عرضه اعمال هم نحوه دیگری با امام پیدا میکند. بحث های مختلفی که از لحظه احتضار تا مواقف و منازل قیامت در پیشدار انسان نحوه دیگری پیدا میکند و ارتباط انسان با حقیقت امام که در دوران غیبت داره با اون باطن محقق میشه و در دوران ظهور اون حقیقت خودش رو بیشتر متجلی خواهد کرد که از ارائه طریق خواهد گذشت و آشکار خواهد شد که در اونجا ایصال الی المطلوب است، همه اینها معانی دقیق‌تر و جدی‌تری پیدا میکند که با ظواهر آیات قرآن و ظواهر روایات هم کاملا سازگاره و تنافی نداره بلکه تاییدم دارد. این بحثی بود که به صورت تقریبا اجمالی در 3-4 جلسه گذشته پرداخته شد و گذشت. امروز یه بحث در مورد روایتی که در این بحث وارد شده رو مطرح میکنن و تبیین این روایت رو میکنن که ابراهیم خلیل در دوران عمرش مراحلی رو گذرونده و این مراحل هر کدام برای او منصبی رو، هر ابتلایی منصبی رو برای او به دنبال آورده. این روایت شریف رو اینجا بیان میکنن و تبیین میکنن و توضیح میدن. حالا اگر نسبت به بحث سابق سوالی از دوستان باقی مونده بوده، چون دیگه این بحث از اینجا خارج میشه. بله، متوجه نشدم، یه بار دیگه. در کدام احتمال خطا هست؟ مربوط امام یا مأمومی؟ نه، در رفتار امام که احتمال خطا نیست. این یه بحثی است که منحصر به بحث امام نیست، بحث انبیا، بحث اوصیا، بحث رسول، همه تو این بحث مشترکن. در بحث عصمت الهیه که یهدو اون یهدی الی الحق، افمن یهدی الی الحق، در اون یهدی الی الحق خدای تعالی اینها رو از ابتدا چکار میکنه؟ در این مسئله راسخ نگه میداره، منتها خود اینها در اون رسوخی که دارن، در مقاماتی که میخوان پیدا بکنن، در اون در حقیقت فضل الله بعضهم علی بعضی که براشون پیش میاد، البته در اونجاها کمالاتشون به اختیارشون ظاهر میشه. و لذا بعضی ها تو اون کمالات میتونن بالا برن، یعنی نقطه شروع حرکت اونها یه نقطه شروع بالاتری، بعضی ها محروم میشن و این محروم شدن در اون مقامات البته خیلی سنگینه براش. یعنی اینجور نیستش که بگیم که یه فضائلیه فضلیه حالا ندارن. دقت میکنید؟ در رابطه با مقامات یل ربیشون که ابتلاعاتی که براشون پیش میاد، ابتلاعاتشون به موطنی که دارن و به اون نقطه آغازی که دارن در مراتب بالاتر، لذا ابراهیم خلیل الرحمن از ابتدا فرمود که برا اون مما تشرکون یا تعبدون، از اون چیزی که شما عبادت میکنید من بری هستم. یعنی این مسئله توی هدایت فطریش و نظام اسمتش باقی بود، اما چه ابتلاعاتی براش پیش آمد در کمالاتش؟ ابتلاعاتی که برای کسی که از نقطه صفر آغاز میکنه، این ابتلاعات هیچگاه پیش نمیآید. یعنی اینجوری نیستش که اختیار اینها محفوظ نباشه، اختیاراتشون در دایره کمالات بالاتر اینها و ابتلاعاتی که پیش میاد براشون محفوظه و اونجاها در حقیقت آزموده میشه. البته این نیستش که انبیا رو میگید، انبیا و اینا رو داریم، امام و انبیا رو میگید دیگه، یعنی امام و انبیا همه رو میگید دیگه، چون در این مشترکن دیگه، خاص نیستش که انبیا و حضرات در حقیقت معصومین هر کی باشند از اوصیا و اولیا، اینها تو اون رفتار اولیه تحت حفظن. اگر بخواد خطایی نسبت به عملی از اینها صورت بگیرد، در اون مأموریتی که به عهده‌شونه خلل ایجاد میشه. حالا این دو بحثه، یعنی بحث در این است که اونچه که برای اینها به اقتضا وجود داشت، چون اقتضاء وجودی اینها خیلی تامه، از همون ابتدا شما ببینید تو کودکی افراد در حقیقت بچه هایی که به دنیا میان در اقتضاعات مختلفن. بعضی ها میبینید از ابتدا یک سخاوت، یک حالت شجاعت، یک انواع حالاتی صفاتی که هست برای بعضی بچه ها بیش از بعضی بچه های دیگه هست. یعنی مشهود از ابتدای کودکی با اینکه اقتضاست، اما بعضی از اقتضاعات قریب به فعلیت، بعضی ها در حقیقت بعید عن الفعلیت. در وجود این حضرات به لحاظ حفظ نظام ژنتیکی و روحیشون در طول تاریخ که روایات متعددی هم وارد شده، اقتضای اینها تام است. چون اقتضا تام است، بسیاری از اون حقایقی رو که بقیه به طور تدریج میگیرن، برای اینها به طور دفعی امکان پذیر میشه، چون اقتضا خیلی تام است که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نارون فهو نورون علا نور. این در حقیقت بیان این که اقتضا تام است و بلا فاصله به فعلیت میرسه، این از سنخ اختیاره و از سنخ رفتار در حقیقت اختیاری خودش و آبائشه، چون سنخ اختیار آبا هم داخل در سنخ اختیار افراد گنجونده میشه، از سنخ اختیار حساب میشه. لذا ما هم نقطه های شروعمون مختلف بوده از کودکی، به خاطر اینکه آبامون و اجدادمون و نسلمون همه اینها چی هستن؟ مختلف بودن و اقتضاعات مختلفی رو برای ما ایجاد کردن. اینجور نیست که بقیه انسان ها از یه نقطه آغاز بکنن، همه نقطه های آغازشون چی هستش؟ مختلفه. اما منتها از دست دادن ها و پیدا نکردن ها در معاصی نسبت به ما داریم میگیم، در معاصی و کمالات باعث میشه جبران بشه این دوتا نسبت. در حضرات معصومین و انبیا و اولیا در مراتب یل ربیشون این حقیقت جبران میشه، یعنی در اونجاها که عرضه میشه براشون اونقدر که این اقتضا در حقیقت بتونن به دست بیارن، چون بیان در اونجاها یک کمی خلاصه سخته، جسارت تلقی میشه، آدم نمیتونه درست بیان بکنه، نه به معصیت مبتلا میشن، اما در جنبه های یل ربی که اون جنبه هاییست که فضائل اینها با خداست و ربطی به نظام اسمت در رابطه با خلقشون نداره، اینها آزموده میشن و میتونن کمالات بالاتری رو پیدا بکنن یا محروم بشن. لذا اگر به پیغمبر میفرماد که ولا تکن که صاحب الحوت، معلوم میشه که صاحب حوت چی هستش؟ تو این مقام دوام نیورده و این مقام رو پیدا نکرده. یا می‌فرماید در آیه شریف قرآن که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فلم نجد له عزما فنسی ولم نجد له عزما، معلوم میشه که آدم از اول العزم من الانبیا نشده. لم نجد له عزما یعنی عزم اول العزم از انبیا، این مرتبه اول العزم رو ندارد. معلوم میشه به این نسبت ابتلا پیدا کرده بوده. فلم نجد له عزما، دقت می‌کنی؟ و این محرومیت نسبت به اون کمالات برای اونها البته خیلی سنگینه، لذا حسرت اون مراتب بالاتر برای اونها در اون مقاماته، طلب و اقتضا و شوق نسبت به اونها برای اونها تو اون مقاماته و این محرومیتش فقدانش هم برایشون سخته، لذا سوز و گدازشون هم زیاده. مثلا شعیب سلام الله علیه و اون گریه های عجیب و عظیمش که ذکر میشه که سه بار در حقیقت در روایت داره، از بس گریه کرد کور شد تا دوباره خدای تعالی رد الله بصره، خدای تعالی بصرش رو چیکار کرد؟ به او برگردان، یا در حقیقت انبیاء دیگری که دیگه حالا خودتون در حقیقت قصه های اینها و داستان های اینها رو در قرآن شنیدید. حالا دوستان دیگه سوالی ندارن؟ خب اینم یه بحث خوبیه. ببینید ما وقتی که به اصطلاح میایم تو نظام امامت خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که اون آیه شریفه الان من تو ذهنم نیست ولی خوندیم تو مطاوی بحث که میفرماید که رجس رو برداشتیم غیر از اون انما یرید الله، یه آیه دیگری بود که تو همینجا رجس رو برداشتیم، چی بود؟ یادتون میاد؟ حالا اگر تو کامپیوتر سرچ بکنین که خیلی جالبه که شاید تو همین آیه ببینم تو خود متن کتاب آورده، اون خیلی اگر اون رو دقت بکنیم با آیه انما یرید الله، این دوتا با هم دیگه خیلی قشنگ میتونه چیکار بکنه؟ میتونه نظام رابطه بین امامت رو با این بحث در حقیقت روشن بکنه. تو آیه داشتیم، تو آیاتی که اشاره کردیم که رجس رو برداشتیم، بله پیدا نکردیم؟ نه نه چی؟ خب دنبال آیه چی قبلش؟ آها همین آیه شرح صد که خوندیم، درست؟ و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، درسته؟ فهو چی؟ و من یرد ان یذله یجعل صدره حرجا ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. بعد دنبالش میشه چی؟ کذالک یرید الله الر یجعل الله الر علی الذین لا یؤمنون، که رج بر کسانی که ایمان نمیارند، لا یؤمنون هستن، این رجس که یک معنای عامی است که هر مرتبه ای از عدم ایمان رو شامل میشه، این لا یؤمنون در حقیقت مراتب داره، رجس برای اونهاست. بعد در آیه شریفه که این افمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام که صدر آیه بود در این آیه شریفه، فمن یرد الله ان یهدیه که یهدی الالحق باشه، یشرح صدره للاسلام، درسته؟ تسلیم در وجود شرح صدر نسبت به تسلیم پیدا می کند که نسبت به اوامر الهی تسلیم محض میشه، یعنی این خودش یه میله، یه شرح صدره که ایجاد میشه از جانب خدای تعالی. اون وقت در مقابل این میشه چی؟ کسی که این میل درش نیست، صدرش ضیق است، حرج است، که انما یسعد الی السما، این وقتی که آدم از کوه بالا میره اونجا در حقیقت چی هستش؟ تنفس سخت میشه چون فشار هوا کمه، تنفس که انما یسعد و الستما الستما دیاره فستما، که وقتی داره در آسمان بالا میره این صعود در آسمان تنفسش کار میکنه، در ارتفاعای زیاد کم میکنه، این در حقیقت لذا تنفس که سخت میشه مشکل میشه، این فشار بهش میاد، این در حقیقت میاد کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این رو بیارید قیاس بکنید با انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که میخوایم اذهاب رجس بکنیم، اذهاب الرجس، اذهاب الرجس یعنی کسی که اذهاب الرجس شده، یهدیه للاسلام محقق شده، یشرح صدره للاسلام محقق شده، درسته؟ یعنی طهارت از رجس و اذهاب رجس و طهارت از هر قذارتی وقتی که محقق میشه، میشه همون یهدی الالحق. اگر شد یهدی الالحق با توجه به اون که اون آیه متواتره بر این که در مورد اهل بیت علیهم السلام شأن نزولش هستش، رابطه بین امام بودن که از اولاد ابراهیم هم هستن، طهارت در حقیقت از هر رجس و از هر در حقیقت قذارتی که برای اونها مسلم شد، یعنی لا ینال عهد الظالمین چی شده تو وجودشون؟ چون عرض کردیم که لا ینال عهد الظالمین نسبت به هر ذریه ابراهیمی که این اهل در حقیقت ظلم نباشه، این در حقیقت امامت ان جاءل کل الناس اماما و من قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین محقق است. لذا این شهادت در اون آیه و این آیه بر اینکه اینها رجس ندارن و رجس مراتب قذره در رابطه با همون ظلمه، خدای تعالی اینها رو به عنوان امام قطعا برگزیده. با این شهادت دو سه تا آیه میتونیم بگیم در قرآن ذکر شده، یعنی با ضمیمه این دو آیه میتونیم بگیم در قرآن ذکر شده دلیل بر امامته. یعنی دعای ابراهیم مستجاب است، درسته؟ طبق این آیه و انبیا دعاشون مستجابه، فقط اهل ظلم خارج شدن. این آیه شهادت میده که اینا اهل ظلم نیستن، درسته؟ وقتی که این آیه شهادت میده که اینا اهل ظلم نیستن، پس دعای ابراهیم نسبت به اینها مستجاب است و اینها قطعا از اهل چی هستن؟ امامت هستن، اون امامتی که ذکر شده. بله خب مگه نیستن؟ خب ابی داره. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ان شرک لظلم عظیم. اون مرتبه عالی شرک ظلم عظیمه، مراتب دانیش هم شرک در ظلم خفیه. اب نداره، اشکالی نداره. یعنی اگر شما حالا شما مصداق تعیین نکنید که ما خدا نیستیم که بخوایم بگیم، اما در این حال عرض میکنیم که هر کسی که محدودهی در به اصطلاح حدود ایمانیش باشد، طبق تصریح آیه قرآن کریم میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان با شرک قابل جمعه، مراتب ایمان با مراتب نبود ایمان، هر جا مرتبه از ایمان نباشد. منتها نسبت به سلمان میگم نگید، چون در اونجا داره که اگر ایمان 10 مرتبه باشد، سلمان چی هستش؟ مرتبه 10 ایمان رو دارد. یا میفرماید سلمانون منا اهل البیت، که در حقیقت این منیت الحاق فرع به اصل، یعنی اینجاها نسبت به اونها نمیگیم، اما به صورت قضیه کلیه البته ایمان با شرک که در حقیقت قرآن فرموده قابل جلمه، و شرک هم از مراتب ظلمه، منتها یه مرتبهش در مقابل شرک جلیه، اون مرتبه شرک جلیه، خب اون شرک جلی میشه ظلم عظیم. اما مراتب در حقیقت هر مرتبه از معصیت مرتبه از شرک دیگه، یعنی در اونجا انسان غیر خدا رو پرستیده، اطاعت کرده و عبادت کرده. میتونیم بگیم الان نیست اونجا، ولی خب قبلا این محدودیت ها رو داشته. جان اون دیگه بحث عصمت علمی و عصمت عملی که میاره، گاهی به عصمت عملی رسیده، هرچی رو که فهمیده درسته واقعا انجام داده، از ابتدای بلوغش هم به این محقق بوده، اما عصمت علمی ندارد. عصمت علمی وهبیه، یهدی الی الحق، او دیگه وهبیه، میتونه تو ممکنه تا نزدیکش هم پیش بره، خدای تعالی بهش هم بده، عیبی هم نداره، کسی هم مانع نیست، اما دیگه او در حقیقت آشکار نیست، او دست این نیست، این میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه. خب بله حالا او یه بحث دیگریه که امامت قبل از ابراهیم خلیل الرحمن با توجه به این که وقتی در آتش داشتن مینداختنش، اونجا جبرئیل میگه که خدایا یک موحد در عالمه و اون هم ابراهیم و اون هم دارن در آتش میندازن، هیچ تعبیر حالا به ما هیچ کاری نمی کنی، خلاصه یه موحد فقط در عالم، اونم داره در آتش انداخته میشه. بعد اونجا خدای تعالی جواب داد که مثل که یه خوف الفوت، مثل توه که اینجا در حقیقت احساس میکنه که وقت از دست داره میره، یعنی تو اون لحظه آخر به جای اینکه بین، چون تعبیر تعبیراتی است که دقیق ها زیباست، جای باز شدن هم داره که برای ما قابل تصور نیستش که وقتی داره میفته تو آتش میگیم یا باید یه جوری جلو اینو بگیره یا آتش رو خاموش کنه. آتش که خاموش نشده، اینم که جلوش گرفته نشده، خب این بیفته تو آتش سوخته دیگه، این یکی شو دیگه تصور نمیکنیم بیفته تو آتش ولی نسوزه. آتش آتش باشه، ابراهیم هم ابراهیم باشه ولی بیفته تو آتش نسوزه، تصور ما بر این فرضش نیست. میگیم یا آتش باید خاموش بشه قبل از اینکه این بیفته توش، یا این باید نیفته توش تا این نسوزه. خدای تعالی میگه نه، من فرض سوم دارم، این میفته تو آتش ولی آتش نمیسوزونه. خب اینم بفرضه. اما او بحثه، او یه بحث متفرع بر این بحث هاست که فرمودن که همیشه امامت هست، لا یخلو زمان ان امام، او یه بحث دیگریه، او یه خورده خودش سخته تو همیشه اثبات کردنش، از جهت قاعده درسته که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اما اینکه مصداقش حالا دیر میشه، از اون مباحث سخته. از دوران عیسی علیه السلام تا دوران نبی ختمی مصادیقش کیا بودن؟ دقت میکنید کیا بودن مصادیقش؟ سخته تبیینش. بودند، لذا بعضی از دو سه تا از انبیاء بسیار ذکر شده در تاریخ هم هست که بین عیسی علیه السلام بودن تا پیغمبر، که یکیش مثل خالد که نزدیک بوده به عصر پیغمبر، که نزدیک به نبوت بود اما به خاطر عدم تبعیت قومش نبوت درش منعقد نشد. حالا اون جریانش خیلی مشهوره که تو کمال الدین صدوق ذکر شده، اگر رجوع کنید روایت هم روایت خوبیست، هم اهل تسنن ذکر کردن هم شیعه ذکر کرده. اما در این حال مصداقها در هر زمانی تبیینش سخت، ما نمیدونیم. اما اصل مسئله این است که آیه شریفه دلالت بر این دارد، ولی تو مصادیق گیر داریم، مشکل داریم. از جهت تاریخی اقتضائات و نقلها برای ما تام نیست که ببینیم چگونه بوده. دقت میکنید؟ نمیشه قضاوت کرد. هرچند مثل زمان ابراهیم خیلی سخت‌تره، چون به خصوص میگم با این قرینه‌ها که میگه یک اهل ایمان و اون هم خلاصه داره سوخته میشه از روایتی که از نقل کلام جبرئیله، تازه معلوم میشه هنوز شاید، چون یکی از مشکلات این است که لوط در اون زمان بود، ولی که حضرت لوط سلام الله علیه در اون زمان بود، پس چطور این روایت نقل نمی‌کنه مگر به عنوان تبعیت که لوط در حقیقت ایمان آورد به ابراهیم اما تابع بود و لذا اینجا با استقلال ذکر نشده، چون لوط در حقیقت نسبت فامیلی هم داره با ابراهیم و از همون اول ایمان آورد به ابراهیم سلام الله علیه. نبی تابع بود، نبی بود که تابع نبوت ابراهیم خلیل بود و تابع رسالت ابراهیم بود و بعدم تو هجرت هم همراه ابراهیم بود تا اینکه ابراهیم سلام الله علیه او رو بر یکی از شهرهای وسط راه که می‌رفتن اونجا گذاشت که همین قوم چی میشن؟ قوم لوط میگن اسم شهرشون، شهر صدوده، نمیدونم همچین اسمی، بله صدوم، آره شهر صدوم، بر شهر صدوم اونجا گذاشت و البته تنها نبی بود که بر غیر قوم خودش مبعوث شد، که همه انبیا بر قوم خودشون مبعوث میشدن، تنها نبی که بر غیر قوم خودش مبعوث شد لوط سلام الله علیه، که خیلی هم آزردنش. لذا انبیا در قوم خودشون بودن ولی این در قوم خودش هم نبود. تو قرآن هم تصریح به این مسئله شده. خب اون تو مراتب خلقه، اگر باشه که معصیت باشه چرا، اما تو معصیت نبوده. یعنی اون جایی که انبیا آوردن دائما تصریح کردیم که انبیا تو جنبه یل ربی ابتلا داشتن، نه تو جنبه یل خلقی. نه، یعنی اون در حقیقت تو جنبه یل الخلقی نیست، جنبه یل الخلقی باعث حجاب میشه، جنبه های یل ربی یه مراتب کمالیه دیگریست که اونها در حقیقت غیر بحث ظلمه، بحث از فوق بحث ایمانه که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون اطلاق به اونها نمیشه. چرا؟ چون او فوق مرتبه ایمانه، تو مراتب جنبه یل ربیه، اون چی که مربوط به ایمان بود محقق شده. ما هنوز برامون نسبت به این مسئله که مراتب جنبه یل ربی ابتلاعاتش چگونه است مثل سیر در اسماء حقه، یعنی سیر قبل سیر من الخلق الى الحق، اما در سیر من الحق الى الحق که سیر در اسماء الهی است اونجا کمالات نوع دیگری است. برای ما هنوز فهمش خیلی سنگینه و سخته. اونجایی که من الخلق الى الحق از کثرت به سوی وحدت، اینو همشون محقق شده درونشون، اما من الحق الى الحق که سیر در اسماء الهی و کمالات خاص الهی است که اسماء مختلف الهی رو مظهریت پیدا میکنن، دقت میکنید اونجاها البته مراتب مختلف میشه، فضلنا بعضهم الا بعضین، اینها بعضشون بر بعضی فضیلت پیدا میکنن. حالا اونم حکمت های الهی بر این است، اونو میگن جنبه های یل ربی، نه جنبه یل الخلقی که از کثرت خلق حکایت بکنه و ظلم محسوب بشه. اونجا دیگه ظلم معنا نمیده، اونجا دیگه بحث اعدام نیست که انسان در نسبت به او چی داشته، حالت عدمیت و ظلم صدق بکند که شرک باشه. بحث البته دقیق تر از این حرف هاست. این یه لایه اولیه بحث. در بحث روایی ایشون میفرماید که چون دیگه حالا این بحثم با تطبیق بکنیم امروز تمام شه انشالله، بحث روایی فلکافی ان صادق علیه السلام. من بعضی از آدرس های اون بحث هم نوشته بودم ولی دیگه حالا وقت گذشت، آدرس هاشو خودتون از آیاتی که بود تو المیزان رجوع کنید به دست میارید. فل کافی ان صادق علیه السلام ان الله عز وجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا. این خصوصیتی که داره در اینجا میفرماد در رابطه با ابراهیم خلیل نسبت به تمام انبیا که این مراحل رو طی کرده باشن صدق میکنن، یعنی تمام انبیا قبل از اینکه نبی بشوند عبد بودن. اتخذه عبدا قبل ان يتخذه نبيا و ان الله اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا و ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا. منتها خلت البته یه صفت خاصه، دقت میکنید بین رسولان خلت یه صفت خاصه، ممکنه همه رسولان به خلت محقق نشن اما به امامت مثلا بعدش محقق بشن، خلت یه صفت خاصه. و ان الله اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. تو اون سه مرحله اول که عبدیت بود و نبوت بود و رسالت بود، این در حقیقت سه مرتبه مترتب بر هم دیگه است، یعنی هر کی میخواد رسول بشه باید قبلش نبی و عبد بوده باشد محققا، اما نسبت به خلت و امامت البته مختلفه و اینها ترتبشون در بقیه اینگونه نیست. لذا بعضی از انبیای دیگه خصوصیت دیگه‌ای رو طی کردن و بعد به امامت رسیدن، اینجور نبود که از خلت در حقیقت چیکار بکنن، از خلت به امامت برسن. خلت حالا بیان میکنه خودش، فلما جمع له الاشیا، وقتی برای ابراهیم همه اشیا جمع شد یا خدا جمع کرد برای همه اشیا را، قال انی جائل کل الناس اماما. قال علیه السلام فمن ازمها فی عین ابراهیم. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام وقتی که امام شد ابراهیم، فمن ازمها فی عین ابراهیم، از بس این امامت عظیم بود در چشم ابراهیم، در مقامات قبلی این تقاضا رو نکرد، با اینکه اونها هم عبودیت، نبوت، رسالت، خلت، با اینکه اونها هم خیلی عظیم بودن اما اونجا این تقاضا رو نکرد. وقتی به این مسئله رسید چون خیلی عظیم بود اونجا فی عین ابراهیم این عظیمی، قال و من ذریتی قال لا ینالو عهد الظالمین قال لا یکون سفیه امام التقی. سفیه نه به معنای حالا شما دیوانه که در بیرونه، سفیه یعنی اون کسی که توی مرتبه اونجایی که جای عقل بود، جای در حقیقت اطاعت بود، جای در حقیقت ارتباط با حق بود کوتاهی کرده. حالا این تو مراتب عالیه نه تو مراتب نازه، یعنی انتخاب دیگری کرد، این انتخاب دیگر میشه سفاهت، کاری که اگر هر کسی ببینه نمیپسنده این رو، فقط نیاره تو عباداتی که تو مرتبه اول و اطاعاتی که تو مرتبه اوله، اینجا اصلا مورد بحث نیست، این بعد از عبودیته، بعد از نبوته، بعد از رسالته، بعد از در حقیقت مرتبه خلته، این بحث امامت که داره میگه لا یکون السفیه امام التقی، اون امکان پذیر نیست. پس اگر میخواد کسی به مرتبه امامت برسه باید افضل در حقیقت افراد چی باشه؟ افضل افراد زبانش باشه که هیچ مرتبه سفهی حتی در اون مراتب عظمای در حقیقت او عقل برای این نباشد، نه در مرتبه پایین، در مرتبه عظمای عقل نباید برای که دیگری نسبت به این چی بشه برتری داشته باشد. پس نباید برتری نسبت به این باشد. اقولو میگه این مسئله به طور سندهای دیگری هم مفید نقل کرده و طرق دیگری هم در نقلش هست. بله خب منظور شما چیه؟ خب اینو که جواب دادیم قبلا که اون کلامی که از استاد علامه آورد یادتون هست یا نه؟ یه کلامی آورد چهار دسته کرد، اونایی که از اول ظالم بودن، اونهایی که از اول تا آخر عمرشون، اونهایی که اول عمرشون خوب بودن بعدن ظالم شدن، اونهایی که اول عمر ظالم بودن توبه کردن خوب شدن الان خوبن، اونهایی که از اول خوب بودن. عرض میکنم حالا دقت، اونی که از اول ظالم بوده تا آخر که هیچ، ابراهیم اونم نخواست چون و من ذریتی گفت، فرمود و من ذریتی، درسته یعنی بعضی از ذریه من، اونی که قبلا هم خوب بوده الان بده اونم قطعا از دور خارجه. میمونه دو دسته، یکی که از اول خوب بودن تا آخر داخل در بحثه، یکی هم اونی که اولش بد بوده اما توبه کرده، توبه مبدله، توبه در حقیقتی هستش امکان در حقیقت لیاقت رو فراهم میکنه. اما خدای تعالی تقاضای ابراهیم رو که نسبت به این دو دسته بود، یکی اون که از اول طهارت داشته تا انتها، یکی هم اونی که در حقیقت ابتداعا طاهر نبوده و الان طاهره و تونسته جبران بکنه، خدا میفرماید این منصب و عهد اینقدر عظیم است امکان ندارد نسبت به اون کسی که این حالت رو داره. خود این تبیینه، خود این بیانه، خود این در حقیقت چی هستش؟ اثر تربیتی دارد و تبیین مسئله امامت و حتی بحث نبوت، چون عرض کردیم لا ینال و عهدی شمول دارد نسبت به نبوت، رسالت، تمام اینها در رابطه با لا ینال، چون لا ینال و عهدی، عهد فقط امامت نیست در اونجا، عرض کردیم اون عامه، قاعده عامی رو آورد نسبت به جواب مثلا دعای ابراهیم که این منصب نبوت و رسالت و امامت قطعا در کسی که خللی در زندگیش در برهه‌ای از زمان هم بوده شامل حال میشه، یه قاعده و سنت الان دیگه برای ما، یعنی الان با این بیان ابراهیمی و این طلب ابراهیم یه سنت الهی چی شده؟ تبیین شده و بیان شده و اشکالی پیش نمیاره که این دعاش در حقیقت اجابت شد، چون اونم و من ذریتی خواست، دقت میکنید؟ و من ذریتی محقق شده، لذا دعای غیر مستجاب نیست. در روایت در تبیین عبارت میفرماید که ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا يستفاد ذلك من قوله تعالی. حالا اینها رو با آیاتی که شارح این روایت هستن ایشون بیان میکنه، و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین، که این آیه ادامه داره که 3-4 آیه است تا الی قوله من الشاهدین، من نوشته بودم ولی دیگه وقت نیست اونام جالبه ولی وقت نیست که بخونیم اونها رو. میفرماید که لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین، ما به او عالم هستیم و رشدش رو قبلا طی کرده بود، یعنی وقتی به مرحله بلوغ رسید اون رشدی رو که ابراهیم لازم بود، چون وقتی که به مرحله بلوغ رسید آمد حدود 12 سالگی بود، اومد تو خونه آذر، قبلش تو بیابانها توی قاری زندگی میکرد، در دل کوهی در قاری زندگی میکرد، یا در بعضی نقلها در چاهی زندگی میکرد، هر دو نقل وارد شده. این رشدش رو تو همون دوران رشد فطریش رو محقق شده بود، به انی براءٌ مما تشرکون یا مما تعبدونش قبلا چی شده بود؟ اننی براءٌ مما تعبدونش همونجا محقق شده بود، وقتی که آلهه ها و بت ها رو دید از اونها تبری کرد، که رشد قبلا محقق شده که عبودیته، رشده تعبیر به رشد که اون عبودیته. و بعد خدای تعالی و کنا به عالمین هم تصدیق این در حقیقت رشده. و علم ان اتخاذه تعالی احدا من الناس عبدا غیر کونهی فی نفس، اینم تعبیر خیلی زیبایی است. میفرماید که در این روایت فرمود اتخذ ابراهیم عبدا، اتخذ ابراهیم، خدا اتخذ ابراهیم را عبدا، غیر از این است که کسی عبد باشد. اتخذ عبدا یعنی قبول کرد عبودیت او را، قبول عبودیت، غیر از این است که کسی عبد است. لذا میفرماید که اتخاذه تعالی احدا من الناس عبدا غیر کونهی فی نفسه عبدا، فان العبد، این عبدیتی که لوازم خلقت، که همه عالم وجود عبدند، که خدا خلق کرد عالم وجود را عبد، غیر از این راهی نداشتند. فان العبدیه من لوازم الایجاد والخلقه لا ينفک عن مخلوق ذی فهم و شعور، حتی هیچ مخلوق ذی فهم و شعوری از عبودیت تکوینی خارج نیست. ولا یقبل الجعل والاتخاذ و هو کون الانسان مثلا مملوک الوجود لربه مخلوقا مصنوعا له سواء جرى في حياته. حالا این مصنوع الوجود و مخلوق الوجود هست، حالا در حیاتش مطابق این قدم برداره و مشق کنه یا مشق نکنه یه بحث دومی، اما مخلوق و در حقیقت عبد خلق شده. واستسلم لربوبیت ربه العزیز او لم یجری علی ذلک، مطابق او مش نکند. قال تعالی ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه اینها وقتی که در حقیقت برمیگردن آت الرحمن عبدن. و این کان اذا لم یجری علی رسوم العبودیه و سنن الرقیه استکبارا فی الارض و اطوان کان من الحری ان لا یسما عبدن به نظر الالغایات. البته کسی که مطابق این حرکت نکرد اینو دیگه عبد وقت بهش اطلاق نمی کنم، عبد تشریعی اطلاق نمیشه بهش. فإن به لحاظ قایات، به نظر الی القایات، فإن العبد هو الذی اسلم وجهه لربه و اعطاه. حالا تعبیر عبد میکنه یعنی چی؟ عبد کسی است که این تعبیرات دقیقه ها، فإن العبد هو الذي أسلم وجهه لربه و اعطاه تدبیر نفسه. دو سی کلمه فرموده اما خیلی عظیمه. هو الذی اسلم وجهه لربه و اعطاه تدبیر نفسه فینبغی ان لا یسمى بالعبد الا من کان عبدا فی نفسه و عبدا فی عمله. عبد در نفس، در نظام، در حقیقت اون کنه وجودش و اعتقادش، و عبد در عمل. فهو العبد حقیقتا. قال تعالی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و علی هذا فاتخاذه تعالی انسانا عبدا و هو قبول کونه عبدا و الاقبال علیه بالربوبیه. یعنی کسی که عبد میشه در نظر خدا یعنی قبول کرد، اتخاذ عبد یعنی قبول کرد و خدا ربوبیت او رو به عهده گرفت. این ربوبیت، ربوبیت تشریعیه است به مظهریت اسم الرحیم، به مظهریت اسم الرحیم که این رو به غایاتش که براش در نظر گرفته بوده میرساند. اون هدایتی رو که بر این متفرع بوده، بر این عبودیت محقق میشه برای این. و هو الولایه، این ربوبیت رو به عهده گرفت، یعنی ولایت، تحت ولایت حضرت حق قرار گرفت که تدبیر نفسش و تدبیر در اعمالش همه به دست خدای تعالی میشه. پس اتخذه عبدن یعنی تمام افعال و رفتار او رو خدا چکار کرد؟ به عهده گرفت و ولیش خدا شد. چقدر تعبیر زیباست که ولایت رو در اینجا تعریف کرد، عبد رو تعریف کرد. یه حقیقت خیلی عالی ها اینا، و اینا ساده نیست، بیانات کوتاه اما دقیق. و هو ولایت چیه؟ و هو تولی امره کما یتولى الرب امر عبده. متولی امر او شد، همچنان که خدای تعالی رب امر عبدش رو به عهده میگیره. ربی که امر عبدش رو به عهده میگیره این میشه ولایت. و العبودیه مفتاح للولایه. پس اگر کسی دنبال پیدا کردن ولایت الهی است و میخواد او محقق بشه که خدا سرپرستی و ولایت او رو به عهده بگیره و تدبیر او رو به عهده بگیره، عبودیت آغاز و کلیدی است برای این کار. کما یدل علیه قوله تعالی قل ان ولی الله الذی نزل الکتاب بالحق و هو یتولى الصالحین. ولی من خداست که الذی نزل الکتاب بالحق و هو یتولى الصالحین. او در حقیقت ولایت صالحین رو، کسانی که اهل عمل صالح هستن، به عهده میگیرد و ولی اونهاست. ای لائقین للصالح یعنی چی؟ صالح یعنی لائق للولایه، کسی که اهل عمل صالحه، که همون عبده. فانه تعالی سمى النبی فی آیات من کتابه بالعبد. تعبیر به عبد نسبت به پیغمبر داره که پیغمبر میفرماید که من هیچ اسمی مثل یا عبدهو من رو خوشحال نمیکنه که منو خطاب کنید به یا عبدهو. در روایت هم دارد که عبد او، وقتی بهش میگفتن عبدالله، او در حقیقت چی بوده؟ براش بهترین در حقیقت صدا زدن بوده. در روایت هم دارد. لذا اینجا میفرماید که فانه تعالی سمى النبی فی آیات من کتابه بالعبد. قال تعالی الذی انزل علی عبده الکتاب. یعنی این عبد که داره در اینجا میگه قبول عبدیت نبی ختمی است، یعنی ولایت او به عهده منه. حالا ببین این عبد چقدر تعبیر قوی و دقیق میشه. همچنین ینزل علی عبده آیات بینات. و همچنین قام عبدالله یدعو. در اونجا که داره که وقتی مشرکین پیغمبر به نماز می ایستاد، اونها چی بودن؟ دنبال آیه این است که و انه لما قام عبدالله یدعو کادو یکونون علیه لبدا. دورشو می گرفتن و مسخرش می کردن. اینجا تیکه ای آیه رو آورده که قام عبدالله یدعوه، یعنی یسلی رب و در مقام مناجات و نماز بوده. فقد ظهر ان الاتخاذ للعبودیه هو الولایه. اتخاذ عبد یعنی چی؟ یعنی ولایت رو به عهده گرفتن. و قولو علیه السلام ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. الفرق بین النبی و الرسول علی ما یظهر. دیگه اینجا معلومه، میگن نبی در حقیقت میشنود صدای ملک را و در خواب به او بیشتر وحی میشه، اما رسول میبیند ملک را در موقع القاء در حقیقت وحی. که اینا رو دیگه خودتون میخونید. فظاهر الآیه انه کان صدیقا نبیا حين يخاطب اباه بذلک ابراهیم فیکون هذا تصدیقا لما اخبر به ابراهیم فی اول وروده علی قومه. اگرم دوستان دیگه اینجاها، چون دیگه خیلی روانه در اینجا، بعد اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا رو مطرح میکنه که و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا فان ظاهره انه انما اتخذه خلیلا لهذه الملت الحنیفیه. ملت حنیفی یعنی مذهب، ملت یعنی مذهب در لسان قرآن، ملت یعنی مذهب اشتباه بعد نکنیم، ملت الحنیفیه یعنی مذهب حنفی، یعنی دین حنیف. بعد میفرم التی شرعها به امر ربه از المقام، مقام بیان شرف ملت ابراهیم الحنیف، التی تشرف به سببها ابراهیم علیه السلام، به سبب همین شریعت حنیف بود که به خلت و خلیل اختصاص پیدا کرد، که خلت رو معنا میکنه فان احد المتهابین، میفرماد و الخلیل اخص من الصدیق، فان احد المتهابین یسمى صدیقا اذا صدق فی معاشرته و مصاحبته ثم یسیر خلیلا اذا قصر حوائجه یا قصر حوائجه علی صدیقه، اگر منحصر کرد حاجت و نیازش رو فقط بر صدیقش، هیچ چشم داشت به دیگری نداشت، فقط و فقط از او صدیق در حقیقت حاجت خواست، اینجا میشه در حقیقت چی؟ میشه خلعت، یعنی نیاز او به غیر نیست. یعنی ابراهیم خلیل که خلیل حق شد، یعنی هیچ نیازی به غیر نداشت، حتی به ملائکه رب که شؤون ربن، همون روایت شریف که اما الیک فلا، اما الیک به همه اونها جواب داد، اما الیک به سوی تو نه حاجتی ندارم، این میشه خلعت، این میشه اما الیک فلا. حتی در این موطن، البته این تصنعی نیست که بگیم ما هم میخواییم این کار رو بکنیم تا خلیل بشیم، این باید مراحل قبلی رو انسان در عبودیت و مراحل قبلی طی کرده باشه تا امکان این براش پیدا بشه. والخله الفقر والحاجه، خله اون شکاف، اون در حقیقت نبودهاست که این احساس میکنه، اوج خلت میشه اوج فقر، اوج خلت میشه اوج نیاز، اوج فقر اوج احساس ارتباط، یعنی احساس نیاز به خلیل. دقت میکنید؟ لذا ابراهیم خلیل خودش رو در مقام ذات و صفات و افعالش محتاج رب میدید. لذا در تعبیری که اومده که خیلی زیبا میفرماید که یطعمنی و یسقی فاذا مرضت فهو یشفین، چقدر تعبیر زیباست، او مرا اطعام میکند، یعنی اوج نیاز به او، ارتباط با او، و یسقین، حتی آب که می نوشم او سیراب میکند. دقت میکنید؟ یعنی حتی نسبت به همین موارد عادی که سیراب کردن رو به آب، اینها هم نیست، هو یسقی او، فاذا مرضتو مرض رو به خودش نسبت میده، نمیگه امرضنی، میگه مرضتو فهو یشفی. بقیه بس انشالله ساده تره، خود دوستان انشالله میبینن تا سره و از جعلن البیت مثابتا للناس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.